بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسئله 14 لو ارتد المحسن عن فطرتن خرج عن الاحسان لبینونت زوجته من. باز از متفرعاتی که راجع به مسئله احسان هست این است که اگر چنانچه یک مرد مسلمان محسن است، زن دارد در اختیارش هست و اگر زنا بکند زنای او زنای محسنه حساب می شد، اگر خرج عن الاسلام ارتد عن الاسلام، این مسلمان مرتد شد، عرض کنم که مرتد فطری، فرمود خرج عن الاحسان، از احسان به همین ارتداد از احسان خارج می شود، دیگه زنای او زنای محسنه نیست. توضیح مطلب این هست که مرتد علی قسمین، مرتد فطری داریم و مرتد ملی. مرتد فطری اون کسی رو میگن که نطفه او در حالی منعقد بشد که یا هر دو پدر و مادر مسلمان باشند یا یکی از اونها، چون فرزند تابع اشرف ابوین است، اگر یکی از پدر و مادر هم مسلمان باشه بچه تابع او قرار می گیرد. پس اگر نطفه این بچه منعقد بشه در حالتی که هر دو پدر و مادر یا یکی از اونها مسلمان باشد، ولد علی فطرت الاسلام، این از بد و خلقت فطرت اسلام دارد، تابع پدر و مادری است یا احدهما که مسلمان است، بعد کبیر میشه، اسلام اختیار، مسلمان است، به اعمال به احکام اسلام عمل میکنه، بعد یه پیش آمدی شد که از اسلام خارج شد، مرتد شد، اینو میگیم مرتد فطری، چون علی فطرت الاسلام بود، در حالی نطفش منعقد شد که پدر و مادر یا یکی از اونها مسلمان بودن، بعد از اسلام رفت بیرون، ارتد، خرج عن الاسلام، حالا یا به این که منکر خدا میشه، منکر نبوت میشه، منکر یکی از ضروریات اسلام میشد، به هر کیفیت از اسلام خارج شد، این رو میگی مرتد فطری و احکامی برش بار هست. مرتد فطری یکی این که یجب و قتله، قتلش واجب است، باید او رو کشت. دوم لا یعتقبل توبته، توبش هم قبول نیست، اگر بعد از ارتداد بیاد بگه من توبه کردم، استغفار بکند، برگرده به عقیده اول، عقیده اسلام، توبه قبول نیست. بعضی میگن قبول نیست ظاهرن، یعنی علا موازین الاسلام این توبه رو نمیپذیرن، همون قتلی که عرض کنم که از احکامیست مترتبه بر او باید کشته بشه. بعضی میگن که فی ما بینه و بین الله توبش قبوله، اگر توبه کرد بینه و بین الله، خداوند توبهشو قبول میکنه. عرض کنم که باز طبق موازین اسلام باش عمل میشه، خداوند با او عمل میکنه، نجاتش میده، کافر حساب نمیشه. ولی بر اساس موازین ظاهر اسلام اون وجوب قتل برداشته نمیشه، احکامی که برش مترتب است به قوت خودش باقی است. پس یکی وجوب قتل، یکی عدم قبول توبه است، سوم عقد ازدواجش با امرأه‌ای که داره منفسخ میشه، طلاق نمیخواد، با همین ارتداد زن از او جدا میشد و حکم عرض کنم که موت برش بار میشه، زن از او جدا میشه و عده وفات نگه میدارد. اینم یک حکم که زن از او جدا میشه، دیگه زن او نیست، بدون طلاق منفسخ میشه عقد ازدواجشون و زن باید عده وفات نگه بدارد. اینم یک حکم. و یه حکم دیگر این که تقسم امواله بین اولاده، اموالی که در اون حال در حال رده، در حال ارتداد، اموالی رو که مالک هست اون اموالم تقسیم میشه بین ورثه، چون حکم موت برش بار میشه. مثل این که الان مرده، اگر الان مرده بود چه جور اموال تقسیم میشد؟ دینی دارد، این از این مال دیونشو میپردازن، بقیه اموال تقسیم میشه بین ورثه‌اش، پسروار دختروار. اینم باز چون حکم موت برش باره. یکی هم همون نجاسته که کافر میشه و محکوم به نجاست هست. این احکام مترتب است بر مرتد فطری. یه روایت هم میخونیم مدرک این قضیه، روایت صحیحه محمد ابن مسلم هست. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن المرتد، از مرتد سوال کرد از امام پنجم. فقال، امام فرمود من رغب عن الاسلام، کسی که رغبیر میلی پیدا کند، رغبت پیدا کند از اسلام، متنفر بشه، بیزار بشه از اسلام، و کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، متنفر بشه، بیزار بشه از اسلام و کافر بشد به اون چه که به پیغمبر نازل شده، بعد اسلامه، بعد از آنی که مسلمان بود کافر میشه. مراد بعد اسلامه یعنی بعد از این که علی فطرت الاسلام متولد شده، چون کافر ملی هم اونم از اسلام میره کافر میشه. اما مراد از اینجا بل اتفاق و بل اجماع، مراد بعد اسلامه یعنی بعد این که با اسلام متولد شده. یه همچه کسی که کافره، عرض کنم که مرتد فطری حساب میشه. فلا توبت له، امام فرمود یه همچه کسی توبه ندارد، توبش قبول نیست. و قد وجب قتله، باید او کشته بشه. و بانت منه امرأته، زن از او جدا میشه، عقدشون نکاحشون منفسخ میشه. و یقسم ما ترک علی ولده، اموالی که ازش مونده در اون حال رده تقسیم میشد بین ورثه‌اش. روایت یک، روایت بله دو، از باب یک از ابواب حد مرتد، جلد 28 وسائل صفحه 323 آل البیت. خب بازم روایات دیگه هم هست. پس یکی از احکامی که مترتب میشه بر مرتد فطری این است که زن از او جدا میشد، عقد نکاحشون منفسخ میشه، زن از او جدا میشه و باید عده وفات نگه بداره. خب اگر این مرد در یه همچه حالی زنا بکند، زنای او زنای غیر محسنه است، چون زن از او جدا شد، ولو در عدم باشه، عده وفاته، در عده وفات رجوع ندارد. بنابراین پس چون یکی از احکامی که مترتب میشه بر ارتداد فطری این است که زن از او جدا میشه، عقدشون منفسخ میشه و زن باید عده وفات نگه بدارد، رجوع دیگه حق نداره، حق رجوع براش نیست. در این حال اگر زنا کرد، زنای او زنای غیر محسن است. لذا امام فرمود لورتد المحسن ان فطرتن، محسن بود، زن داشت، شرایط احسان درش جمع بود، اما اگر ارتداد پیدا کرد ان فطرتن خرج عن الاحسان، از احسان خارج میشه، چون زن از او جدا شده، حق رجوع هم با او نداره. این مال مرتد فطری. اگر مرتد ملی باشد که قسم دوم مرتد ملی است، مرتد ملی اون هست که ولد علی الکفر من ابوی، پدر و مادر هر دو کافر بودند، در حین انعقاد نطفش پدر و مادر هر دو کافر بودند، بعد حالا اختیار کرد اسلام را، بزرگ شد، معتقد به اسلام شد، ثم خرج عن الاسلام، از اسلام بیرون رفت، مرتد شد، این را میگیم مرتد ملی. تجربه فرمودیم این اون احکام برش بار نیست، مرتد ملی وجوب قتل ابتداعا نداره، بلکه تستتاب، توبهش میدند، مهلتش میدند که برگرده توبه بکند. حالا در چه زمان اختلافی است؟ بعضی قائل هستن که تا 3 روز مهلت بهش میدن که برگرده، اگر تو 3 روز برگشت که هیچ، اگر برنگشت او رو میکشند. روایتی هم دارد بر اینکه 3 روز مهلت میدن، منتها روایت ضعیفه و بیشتر به این روایت عمل نشده. همین مقدار میگن تستتاب، توبش میدن، و تا مقداری که امید هست که برگرده مهلتش میده. اگر مأیوس شدن میگن نه دیگه، این از اونایی که برگرده نیست، بعد الیأس عن رجوعه عن الکفر یقتل، کشته میشه. ممکنه همون آن عرض کنم که مأیوس بشن از برگشتنش، دیگه هیچ مهلت نمیدن، همون وقت که مرتد شده آثار ازش اینجور پیداست که این بر نمیگرده، اعتقاد محکمی به کفر پیدا کرده، از اسلام بیزار شده، همون وقت میکشنش. احتمال امید این که برگرده هست بیشتر، ممکنه چند روز، بیش از 3 روز، 1 هفته، 10 روز مهلتش بدن که برگرده. علی حال این تستتاب، توبش میدن، تشویقش میکنن به برگشتن. اگر برگشت رجوع کرد که هیچ حکمی نداره. توبه کرد خلاص شد. اگر عرض کنم که توبه نکرد و حاضر به رجوع نشد، یقتل، کشته میشه و زن او از او از حین رد زن ازش جدا میشه. منتها طلاق، طلاق یعنی عدهش عده وفات نیست، عده طلاقه. فرقش با اونجا این است که اون عده وفات میگرفت، این عقدشون منفسخ میشه و زن باید عده طلاق نگه بدار. اگر تا مادامی که زن در عده است رجوع کرد از اسلام، از کفر رجوع به اسلام کرد، عرض کنم که اون عده هم از بین میره، زن دوباره بر میگرده به این و زن و شوهر هست. اگر رجوع کرد به اسلام در زمانی که زن در عده است، عده طلاق. اگر رجوع نکرد تا عده تمام شد، زن عده طلاق نگه داشت، رجوع نکرد، اینم کشتم نشد تا زن عدهش خارج از عده خارج شد، زمان عده تمام شد، دیگه زن از او جدا میشه. کشف میکنیم که از حین رده این انفساخ محقق بوده. ولو اگر رجوع میکرد تا اون لحظه آخر بر میگشت به زن بودن، ازدواجشون بر میگشت، اما حالا که بر نگشت تا عده تمام شد، کشف میکنیم که از ابتدا این زن جدا بوده، نکاحشون منفسخ شده و اونم دیگه عدهش تمام شد، دیگه زن و شوهر نیستن. توجه فرمودید. بعدم اگر رجوع کرد بعد از تپایان عده، دیگه زن او نیست، اگر بخواد میتوند عقد جدید بکنه. توجه فرمودید. بنابراین پس عقدشون منفسخ میشه، اما اگر در زمان عده برگشت، باز عقدشون، ازدواجشون به هم، اموالش هم تقسیم نمیشه، مثل اون مرتد فطری نیست که گفتیم اموال تقسیم میشه، اموالش به قوت خودش هست تا بمیرد. اگر کشتندش خب مرد دیگه، اموالش تقسیم میشه، اما اون حکم تقسیم اموال نداره. بنابراین پس مرتد ملی که توبه داده میشه، استتابه میشه، اگر تا زمانی که زوجش در عده است رجوع کرد از کفر، خب اون ازدواج برمیگرده مجدد، زن و شوهر میشند. اگر زنا بکند، زنای او زنای محسن است، چون زن در اختیارشه در زمان عده است، هر آن میتوند رجوع کنه، اختیار با اوست، رجوع کند از کفر، برگرده مسلمان بشه، زن در اختیارش. پس چون امکان این براش هست که زن برگرده به عقد او، مثل این است که این زن در اختیارشه، مثل این که متمکن از زن هست، متاشا، همونجور که میگفتیم، چون یه همچه حالتی داره. ولو الان داره عده طلاق نگه داشته، او منفسخ شده عقد، و اگر رفت از عده خارج شد، کشف میکنیم که از ابتدا منفسخ شده بوده عقد و زن جدا بوده. اما همین مقدار که این اختیار با اوست، میتواند رجوع کند، برگرده از کفر، و اگر برگرده در زمان عده، زن اوست، باز محسن میشه. پس میگیم اگر در زمان عده برگشت از کفر، این در یه همچه حالیست، زن او میشه، طلاق منفسخ، اون انفساخی که پیدا شده بود به هم میخوره. اگر در یه همچه حالی زنا بکند، در حال عده زن، این میره زنا میکند، میگیم زنا زنای محسنه است، چون در هر آنی هر زمانی که بخواد میتوند رجوع کنه و زن زن اوست، در اختیاری زن است. چون یه همچه حالی داره میگیم زنای او زنای محسنه است. اگر تا زمانی که زن در عده بود از اسلام بر از کفر بر نگشت به اسلام، عده زن تمام شد، اونجا اگر زنا بکند زناش زنای غیر محسنه، چون زن دیگه جدا شده ازش، زن نداره، محکوم به این است که زن برای او نیست. اینم پس در مرتد ملی امام فرمود فإن زنا بعد عدت زوجتهی، عده زوجش تمام شده، لیس محسنه، اگر زنا بکند زنای محسنه نیست چون زن نداره. و الا اگر در زمان عده که زن عده طلاق نگه داشته در اون موقع زنا بکند، ولو الان زن ازش جداست، اما این در اختیار مرد است که متاشا میتوند از کف برگرده، زن در اختیارش باشه. چون یه همچه حالت داره میگیم زنای او زنای محسن است. عرض کنم که این مسئله تمام. مسئله بعد یه فرع آخری است که در اینجا راجع به احسان هست، این است که فرمود یثبت الحد رجمن او جلدن علل اعما، شاید این مربوط به احسانم نیست. عرض کنم که اگر کسی اعماست، کوره، زنا بکند حد برش جاری میشد، اگر زنا زنای محسنه است رج میشه، اگر زنا زنای غیر محسنه است جلد میشه. کور بودن مانع از اجراء حد بر او نیست، چون اعماست بگیم حد برش جاری نباشه. بنابراین اعما هم مثل آدم بصیر، مثل مبصر، مثل آدمی که چشم داره، احکام بر او بار است. یثبت الحد رجمن او جلدن علل اعما. مرحوم صاحب جواهر بعد از این مطلبی که مرحوم محقق داره می فرماد بلا خلافن بل الاجماع به قسمیه علی. مسئله خلافی هم نیست، اجماع و اتفاق هست. دلیل مسئله که میگیم اعما حد برو جاریست لعموم الادله، آیات و روایاتی که دلالت بر حد داره. قرآن فرمود از زانیتو و زانی فجل دو کل واحد منهما مئت جلده، از زانیه و زانی اعم است، میخواد اعما باشد یا بصیر باشد. شخص زانی صد ضرب شلاق میخورد، میخواد چشم داشته باشد، میخواد نابینا باشد. عموم و اطلاق ادله این رو میگیره. روایاتی که داشتیم که اگر کسی محسن باشد رجم میشد، اطلاقش میگد اعما باشد یا بصیر باشد. اون روایاتی که میگه اگر شرایط احسان جمع نیست جلد میشه، تازیانه میخورد، اطلاق داره. بنابراین پس اعما، این کوری اما مانع از اجراء حد بر او نیست، و طبق عمومات و اطلاقات ادله هم حد جلد براش بار میشه هم حد رجم. صحبتی که اینجا هست این است که لود از شبهه، شاید عنوان چه میکنن برای خاطر همین قسمته که اگر بیاد ادعا کند که من اشتباه کردم، چون چشم نداشتم، ندیدم، فکر کردم عیال خودمه، بعد کشف شد که این اجنبیه بوده، این ادعای شبهه از اعما توجه فرمودین. شاید علت اینم که اینو مستقل بحث میکنند برای همین جهت باشد، چون اقرب به اشتباه هست تا دیگران. این چشم نداره، ممکنه واقعا یه اشتباهی شبهی براش پیش بیاد که برای دیگران که چشم دارن هم شبهی پیش نمیاد، چون اقرب به اشتباه هست مستقلن او رو عنوان میکنن که اعما. عرض کنم که حد برش بار است، چه رجم چه جلد. و اگر ادعای شبهه بکنند بگه مشتبه شد برا من، در اینجا چهار قول هست، چهار قول در مسئله هست. لبد شبهه، قول مشهور و قولی که بیشتر فقها او رو قائل شدن این است که تقبل قوله یا تو یقبل قوله مطلقا، قولش قبول میشد مطلقا، منتها با این قید که احتمال شبهه درش داده بشه. وقتی میگه برای من مشتبه شد، احتمالش داده بشد، احتمال صدق درش باشه. پس اگر اعما زنا کرده و ادعا میکند که برای من شبهه بود، قبول میشه این ادعا در صورتی که احتمال صدق بدیم، احتمال شبهه درش داده بشه. اگر یه جوریست که نه مسلم شبهه نیست، بی خود میگه، فرض کنید رفته تو یک منزل زن اجنبیه ای، اونجا دستگیرش میکنن، خب زنا کرده، چرا زنا کردی؟ میگه من اشتباه کردم، فکر کردم خانم خودمه. خب اینجا تو منزل اون اومده، زوجه او اینجا چی کار میکرد که بگه اشتباه کردم؟ پس یه جایی هست که احتمال صدق، احتمال شبهه داده نمیشه، اونجا نه. اما اگر تو منزل خودشه، فرض بفرما تو بستر و اتاق و رخت خواب خودشه، یه دی اجنبی اومده بوده اینجا، این میگه من برام مشتبه شد، خب قبول، احتمالی که راست بگه هست. پس قول اول میگیم اگر ادعای شبهه کرد مطلقا قولش ادعاش قبول است، در صورتی که احتمال صدق، احتمال شبهه درش بدیم. اگر جاییست که احتمال شبهه داده نمیشه و پیداست داره دروغ میگه، اونجا قولش ادعاش قبول نیست. خب دلیل مسئله همون ادراء الحدود به شبهاته. وقتی ادعا میکنن که این فکر میکردم عیال خودمه، پس شبهه بوده، و ادراء الحدود به شبهات میگه فرق نمیکند بین بصیر و اعما. آدم اعما بصیر اگر میگفت ادعای شبهه میکرد، ما گفتیم قبول است، پذیرفته میشه. خب اعما هم اگر ادعای شبهه کرد و احتمال صدق درش میدیم، اینجا میگیم که دلیل این که میگیم قولش قبوله و حد از او ساقط هست، همون ادله ای که در حد به شبهه رو بیان میکنه. این قول اول که قول مشهور هست، امام هم همین رو قبول دارن که میفرمود فالاقوى القبول. سه قول دیگه در مسئله هست. یک قول عدم قبول مطلقا، میگن این ادعا که میکند میگه من اشتباه کردم، این ادعا پذیرفته نیست مطلقا. مرحوم شیخ الطائفه، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، قائل به این قول است. شیخ مفید اعلی الله مقامه قائل به این قول است. از قدما ابن براج، عرض کنم که سلار، اینا قائل به این قولن که عدم قبول مطلق. سوم قول، سوم قبول هست منتها با یه شرط. میگن قولش ادعاش پذیرفته میشه اذا کان هناک شاهد حال علی مدعا، یه شاهد حالی، یه قرینه‌ای بر صدق گفتارش باشه. اگر یه قرینه‌ای بر صدق گفتارش هست، شاهد حال داره، پذیرفته است و الا نه. مثل همین که مثلا ادعا کند که زنی تو بستر او، تو اتاق او، تو رخت خواب او بوده، میگه من فکر کردم عیال خودم. خب اینجا احتمالش شاهد حال هست، قرینه هست که تو همون بستر، تو همون اتاق اون زن میهمان بوده، بلد نبوده، به خیالش اینجا اتاق خلوتی است، رفته خوابیده، این آقا رسید بستر خودشه، خیال میکرد این عیال خودشه، باش هم بستر. خب اینجا ادعا کند شبهه، خب ممکنه یه قرینه‌ای دارد، اما جاهایی که این جور قرینه‌ای نباشد قبول نیست. این قول، قول ابن ادریس هست در کتاب سرائر، تقریبا شبیه همه، یه قدر این قرینه شو چربتر گرفته، احتمال بالاتر، قویتر، یه قرینه قویتر از اول. اونجا میگفتن احتمال صدق احتمال بدیم، اینجا میگه یعنی شاهد حال، مرادش از شاهد حال شاهد قطعی و علمی قطعا نیست. اگر مراد شاهد حال قطعی باشد که اونجا شبهی نیست، بحثی نیست. عرض کنم که قول چهارم تفصیل میده بین این که اگر این اعما تا قبل از این زنا عادل بود، الان که میگه شبهه بود، من اهل زنا نبودم، من آدم فاسقی نبودم، فاسدی نبودم، شبهه شد برا من، اگر آدم عادلی بود میپذیریم. اما اگر قبل از این عمل عادل نبود، قولش پذیرفته نیست، ادعای شبهش رو رد میکنه. این قول هم مرحوم فاضل مقداد قائل به این قول است. پس بعد از قول اول این سه قول داریم، یکی عدم قبول مطلقا یا با قید، به شرط این که عرض کنم که شاهد حالی بر صدق مدعاش باشد، یا به شرط این که قبلا عادل باشد. این آقایون برای مدعای خودشون دلیل قانع کننده ای ندارند، یه دلیلی که قانع کننده باشد، معتنابه باشد، اطمینان برای انسان ایجاد بکند که راست میگه، تجربه، یعنی دلیلشون ثابت بکنه مطلب رو، دلیل اینجور نداره. به قول مرحوم صاحب جواهر فرمود که بعض وجوه اعتباریه رو بهش تمسک کردن، تمسک کردن به بعض وجوه اعتباری. مثلا شاید مرادشون از وجوه اعتباری که استدلال میکنن این باشد که آدمی که اعماس چشم ندارد، این خب باید بیشتر تحفظ بکنه، وقتی میخواد جماع بکنه یه دقت بیشتری بکند، حواسش جمع کند. آدمی که اعما هست و چشم ندارد احتمال میده نکنه به شبهه و به حرام بیفته، باید دقت بیشتری بکنه، تحفظ بکنه، احتراز کند تا محرز بشه براش که عیال خودشه، اون وقت جماع بکند. شاید مثلا وجوه اعتباری که میگن این باشد که این باید دقت بکند، نکرده. یا فرض کنید که اینجور استدلال بشه که اگر ما قولشو ادعاشو بپذیریم، یه فتح بابی میشد برای ارتکاب فواحش، ارتکاب گناهان، هر کسی هر اعمایی ممکنه بره زنا بکند، بعدم بیاد بگه شبهه شد. چون فتح باب میشه برای اینکه جرأت پیدا کنن بر ارتکاب معاصی و بیان ادعای شبهه بکنن، ما میگیم قبول نیست، یا مگر اینکه عادل باشد، یا شاهد صدقی برای صدق گفتارش باشن. این جور اعتباریات به فرمایش مرحوم صاحب جواهر بهش استدلال میکنن که هیچ کدام اینها دلیل قانع کننده ای نمیتونه باشه. بنابراین پس اقوا همون قول اول است. امام هم این سه قول دیگه رو نقل میکنن، فرمود ولکلو ضعیفون، این اقوال همش ضعیفه چون دلیل معتنابهی براش نیست. از این جهت میگیم که اعتباری برای این اقوال نیست. مرحوم محقق هم باز نقل میکنه در شرایع، میگه اشبه همون قول اول است که بگیم تقبل، عرض کنم که قبول میشه شبه، این ادعاش دعواش تقبل دعوا که میگه من شبه شد برام، و فرقی بین آدم بصیر و اعمی نیست. قبول دعواش برای خاطر این است که شبهه هست، احتمال میدیم راست میگه. آدم بصیر بینا هم اگر ادعا کرد شبهه را و پذیرفته میشه ازش ادعاش، قبلا گفتیم به دلیل همون ادرا و حدود به شبهات قولش پذیرفته است. عرض کنم که اینم مسئله دوم که بحثی نداره. مسئله بعد، مسئله 16، فی تقبیل و المضاجعه و المعانقه و غیر ذلک من الاستمتاعات دون الفرج تعذیر ولا حد لها. بحث در این است که اگر چنون چه کسی مادون زنا استمتاعات دیگر از یک اجنبیهی ببرد، یه زن و مردی که الان مثلا میگن روابط نامشروع، ارتباط نامشروعی با هم پیدا کردن، یا تقبیل است، او رو میبوسد، در آغوش میگیرد، معانقه میکند، مزاجعه با هم در یک رخت خواب میرن بدون دخول، بدون عرض کنم که زنا. در این جور موارد استمتاعات مادون فرج آیا در اینجا حد بر او جاریست یا اینکه تعذیر میشه؟ این بحثه. در این جور استمتاعات کمتر از دخول و کمتر از زنا، اگر مرد و زنی با هم این جور استمتاعات رو بردن، یا حتی دو تا جوان پسر استمتاعات این جور تقبیل یا معانقه کردن، مزاجعه کردن، در زیر یک لحاف خوابیدن، مجردین، دو تا دختر با هم در زیر یک لحاف خوابیدن و این جور عمل کردن، آیا حد دارد یا تعذیر؟ اینجا اختلاف هست، اختلاف شدیدی هم هست. منشأ اختلاف هم اختلاف روایات هست. بعضی روایات دو دسته است، بعضی میگه حد صد ضرب شلاق، بعضی میگه تعذیر. حالا روایاتش انشاءالله بحث بعد میخونیم. و صلی الله علی سید محمد.